آها، که از این طریق امرار معاش میشد و تا رسید برای اینکه قراردادمون در سال 68 با وزارت کشاورزی بسته شد. 5 میلیون تومان برای پیش پرداخت داد وزارت کشاورزی.
آها، محل استقرار کارخونتون همین جای فعلیه؟ اون زمانم همین جایی بود که الان
از خونم دیگه، از حیات خونم
داخل شروع. خونه شروع کردم،
داخل خونم دیگه، همه آلاچیق صدا یکونیم در یکونیم با نفشی نمرسه شروع کردم، اسمش رو گذاشتم مجتمع تولید صنعتی. بعد از قرارداد بستم،
بله،
دیدم دیگه اونجا نمیتونم برسم، یه محله اجاره کردم 3 در 4 همون جاده فرودگاه ارومیه، فقط برای مونتاژ و تست پمپ ها اونجا کار انجام میدادم. حتی اون موقع خواستم پروانه بگیرم، مجوز بگیرم، اون موقع صنایع سنگین بود و صنایع بوده، وزارت صنایع سنگین به من مجوز نمیداد، شما هیچ امکانات نداره، ما بهشون پروانه نمیتونیم بدیم. وقتی من کارها را اینجوری ادامه میدادم، معاون وزیر صنایع سنگین یهو دیدیم که دم در همون محل یه 3-4 تا ماشین با تشریفات وایستادن اومدن داخل. معاون وزیر صنایع سنگی ازم سوال کرد، آقای رمضانیان بود، اونم یادمه، خدا حفظش کنه انشاءالله، دستش رو گذاشت مثل دوتا هم کلاس روشونه من، گفت که میرزاده این کارها را انجام میدین، ما را راهنمایی کن در سایر استانا هم همچه کاری انجام بدیم. برام خیلی در واقع جالب بود این طرز گفتن و تشویقش، در صورتی که همان وزارتخانه به من مجوز پروانه نمیداد برای من، گفت که شما هیچ امکانات نداره، برای شما مجوز نمیتونه بدید. بسیار بسیار کار در واقع مشکلات کشیدم تا به این روز رسیدم. همینجوری من گفتم و اومدم اینجا، اگر همون در واقع به مانه برمیخوردم و برمیگشتم، امروز این موقعیت رو نداشتم.
من میخوام بپرسم، شما امکان گرفتن پست دولتی داشتید؟
پست بودم دیگه،
پست داشتید، امکان اومدن بالاتر و گرفتن پست‌های بالاتر هم داشتید، به عنوانی که مثلا مدیر ارشد بشید در استان، ولی این کارو نکردید، اومدید کار تولید از گوشه حیات خونتون شروع کردید. همین الان خودتون فرمودید اگر به بنبست میخورد تموم بود، نمیتونستید کار بکنید، نمیتونستید پیش برید. میدونید آقای دکتر، سوالم اینه، میخوام ببینم درون شما چه فکری بود، در ذهن شما چه فکری بود؟
من
برای خودم میپرسم، برای هم نسلانم میپرسم، چون ماها فکر میکنیم که خب بریم پشت میز بتونیم یه پستی بگیریم، مدیر بشیم، یه حقوقی بگیریم، یا ممکنه من به شما بگم که آقای دکتر میرزاده شما در یک زمانه دیگری بودین، ما در یک زمانه دیگری، ما مشکلات زیاد داریم، مشکل اقتصادی داریم.
بله، ببین واقعیت قضیه اینه که اگر تظاهر رو بذاریم کنار، تظاهر رو، دروغ رو بذاریم کنار، حتی من در سررسته های امروزم دو سرفصل برگ اولش می‌نویسم که شعار سال من اینه که تصمیم بگیرم خودم به خودم دروغ نگویم. هست اینجا دو سررسته. اگر خودم به خودم دروغ نگویم و صادق باشم، خداوندم همیشه پشت پناه ماست و دست ما رو می‌گیره. اینو باور داشته باشین، امکان نداره دستمونو ول بکنه. تو همون جهاد بودم که معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی آقای هاشمی نامی بود، منو دعوت کرد که رفتم اونجا، گفت میرزاده این سمت ها را کدوم یکی را قبول میکنین؟ سال 60 بود، کدوم یکی را قبول میکنین؟ گفتم من هر کاری بکنم، اجازه بدین که فکرامو بکنم. بعد هر کاری میکردم با مرحوم اخوی مشورت میکردم. اومدم تو روستا، گفتم داداش معاون سیاسی استانداری به من میگه این پست ها کدوم یکی را قبول میکنین. من فرداش اومدم گفتم آقای هاشمی من
معذورم.
دستشو بود با تو عقل نداری و شما میگی من قبول نمی کنم.
پس معاون استاندار کلی شما دعوا کرد که باید قبول کنی، ولی شما قبول
دعوا نکردی، گفت که عقل نداری دیگه.
البته یه جور دیگه ثابت شد، یعنی خلاف حرف ایشون شد دیگه.
حالا
و شما آمدید در کار صنعت، ولی کار سختی بود. یه خود از سختیاش برامون بگید، چون ممکنه که همه فکر کنن که خب آقای میرزاده تولید کرد دیگه، مخازن رو تولید کرد، همه این تولیدات خب یکی یکی پشت سر هم انجام شد و کارخونه ها رو تأسیس کرد و الان هم هزار ماشاءالله 24 ساعته مجموعهش داره کار میکنه.
ببین این فیلم هایی که شما بزرگان از عملیات جبهه و اینها نشون میدین در صدا و سیما، اینا هیچ کدوم مال عملیات نیستن. کسی که تو عملیات نباشه باور نمیکنه چه جوری بودن. اینا فیلمن. واقعا هر کس که در کار نباشه، سازندگی نباشه، یعنی اراده نکنه، هیچ وقت این حرفهای منو خیلی ها میگن نه بابا این تظاهر حتما پشتوانی مالی زیاد داشت، مثلا کلاس‌های آموزش‌های برای من در واقع در نظر گرفتن دانشگاه اصفهان، سایر جاها رفتیم برای دانشجوها، 150 نفر دانشجو مثلا یک ساعت و نیم وقت گذاشتن صحبت کردیم براشون، از بین اینها مثلا 10 15 نفر دیگه ولکن من نبودن ما رو راهنمایی کنه که ما میخوایم این کار انجام بدیم، مثلا یک ساعت و نیم وقت گذاشتن ولی 3 ساعت بود همینجوری گفتشون ادامه داشت. ببین فقط علاقه میخواد، تصمیم و اراده. من با اون اوایل صحبتون شما اشاره فرمودین که بله مثلا با سفارش فلانی این کار انجام بدیم، نه با سفارش، نه باید خودت تصمیم بگیری، خودت برنامه‌ریزی بکنی برات، بدون اینکه خودت تصمیم بگیری و تخصص خودت باشه نمیتونی موفق باشی.
یه خود بریم وارد صنعت شما بشین، ما رو بیشتر آشنا بکنید، ما و شنونده های محترممون رو با این صنعت، ببینیم که اصلا پلی‌اتیلن چیه، به چی میگن پلی‌اتیلن، اساس این صنعت شیمیه ها.
ببینید خانواده پلیمر بسیار وسیع هستش، محصولات از پتروشیمی میاد بیرون. پلی‌اتیلن سبک هست، سنگین هست، نیمه سنگین هست، انواع اقسام داره دیگه. حالا بعد صد خورده نوع در واقع پلیمر هست که اونم پتروشیمی تولید میکنه.
بله
شکر خداوندم و قول شاکرم که این نعمت ها را در اختیار کشورم قرار داده. مواد اولیه همش تو ایران هست، امکانات هست و دایره.
به ما میگید مواد اولیه‌اش چیه آقای دکتر؟
از گاز میاد بیرون، معادن گاز که در وزیر پامون هست، معادن گازمون که الان در واقع ما کمتر استفاده میکنیم. و
پس پلی‌اتیلن از معادن گاز
بله
استحصال میشه.
بله بله.
و بعد ماده اولیه ساخت این مخازن میشه، درسته؟
بله.
این چیزی که مثلا من عامه که سوادشو ندارم میگم آقا این مثلا یه جور پلاستیکه، نمیدونم چیه، میگم یه جور پلاستیکه.
آره یه جور پلاستیک همون.
واقعا درسته یه جور پلاستیکه.
آره خانواده پلیمره دیگه، این خانوادهش وسیعه دیگه، سبک سنگین نایلون.
آقای دکتر شما فرمودید که از کار سمپاش، در واقع کارتون رو از تولید سمپاش شروع کردید،
پمپ سمپاش
و اون مخزنه باعث شد که باشه. جنس اون پلی‌اتیلن بود ها؟
بله بله.
شما رو آشنا کرد به پلی‌اتیلن.
بله.
چی بود راجع به اون مخزنه برای ما بگید؟
مخزن 400 لیتریه، مخزن سمپاشه، پشت تراکتوری 400 لیتریه.
آه پشت تراکتوریه.
پشت تراکتوری 400.
کاربردش هم کشاورزیه.
بله کاربردش کشاورزیه، برای سمپاشی باغاته.
پس این صنعت پلی‌اتیلن یک صنعت مستقل میتونیم بهش لقب بدیم، درسته؟
دقیقا.
یک صنعت مستقله. تو همون کارخونه‌ای که فرمودید تأسیس کردید شروع کردید مخازن رو تولید کردن. بهم. یعنی ماشینالاتشو آوردید، مستقر کردید و شروع کردید.
نه آوردیم، خودمون طراحی کردیم.
ماشینالاتش رو هم خودتون طراحی کردید؟
گفتم که خدمتتون ماشینالات رو ما ارز شما رو ندادیم خارج، هم ارزتون بره هم بریشمون بخندن.
آها.
اون دستگاه ماشینات خودمون طراحی کرد. چطور میشه که من ماشینالات رو من تو گینس اسمم ثبت بکنم ماشینالات مال امریکایی باشه؟ میشه؟ قالبش مال جای فلان جا باشه؟ یعنی دستگاه، قالب، کل تکنیک، فکرش مال خودمونه.
البته توسعه پیدا کرد به صنایع دیگه، یعنی شما وارد شدید به در واقع سالن‌های پیش ساخته.
من انتظار داشتم از سوال بکنه که چرا رفتین رو قایق. وقتی من در جبهه بودم میدیدم اونجا قایق ها دوام ندارن، قایق های فایبر فوری در واقع با کشتن ضربه سرنشه میره زیر آب. وقتی در کنفرانس بین المللی بودم در میناپولیس امریکا که عضو انجمن جهانی هستیم، در اونجا بودم، آقای استنلی نامی داشت گزارش میداد، امریکاییه. دولت امریکا اومده به ایشون 108 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی داده. اون روی سن داشت صحبت میکرد، منم با موبایلم همه را ضبط میکردم. کل قایق‌های گارد ساحلی امریکا پلی اتیلن. چرا؟ چون دانسیته یا همون وزن مخصوص پلی اتیلن سبکتر از آبه. مشکلی برای قایق پیش بیاد، زیر آب به این سادگی نمیره، رو آب شناور میمونه. فکری که من در جبهه داشتم و اونجا جرقه زد، وقتی که از سن اومد پایه این آقای استنلی، گفتم که آقای استنلی میدونی که توان ما در این رشته بالاتر از شماست؟ گفت بله، شما شاگرد اول کنفرانسیم. گفتم پیشنهاد میکنم براتون، شما سفارش بدیم ما تولید بکنیم، شما در دنیا اینا رو توضیح بکنیم. گفت آقا پیشنهاد خوبه، ولی ما نمیتونیم با شما کار بکنیم. حالا اومدم، 5 سال طول کشید تا قالب این قایق رو زدم و نمونش رو خدا حفظش کنه سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه دوتا موتور 250 داد. فیلماشو داریم، اومدن آزمایش کردن، تست کردن و ملوانش در حین تست میگفت که داشت تلفنی گزارش میداد به سردار، گفت که سردار من کف کردم، کف نه، این در 30 درجه دور میزنه، قایقای ما در 90 درجه دور میزنه، این شتابش استادگیش با اون خیلی فرق میکنه، 70 گره رو آب داره رو میره، 140 کیلومتر تقریبا. این توضیحاتی میداد، منظور که به هر حال اینها رو ما تولید کردیم و الان تنوعش خیلی رفته بالا. امیدواریم که انشالله اول هموطنان ما استفاده بکنن، ولی الان کشورهای خارج اینها رو استقبالش بسیار بسیار زیادتر از داخل. دستگاهی که ما اولین دستگاهی که زدیم تا 12,000 لیتر میزد. بعد دیدیم که یواش یواش کشش داره، نیاز داره، دیگه برای سمپاش فرصت نکردیم، پمپ و سمپاش گذاشتیم کنار، اومدیم برای تولید انواع محصولات پلی اتیلن.
آها، بسیار خوب آقای دکتر میرزاده، من خیلی دلم میخواد این بحث رو ادامه بدیم چون داره جالب میشه. خیلی کار بزرگی کردید شما. زمان برنامه تمام شد و ما باید با شما خداحافظی کنیم و من باید اجازه بگیرم هفته آینده دوباره خدمت شما برسیم در دفتر کارتون و ببینیم این ماجرای کار بزرگی که شما انجام دادید که منتهی شد به ثبت در کتاب رکوردهای گینس این چی بود. به ما اجازه میدید هفته بعد برسیم خدمتتون؟
در خدمتتون هستیم، خدا انشالله سلامتون بداره. خیلی وقت گذاشتین، ممنونم از شما.
من از شما ممنونم و با آقای دکتر میرزاده خداحافظی میکنم تا هفته آینده برسیم خدمتشون.
ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران صنعت.
خب امیدوارم گفتگوی ما، در واقع قسمت دوم گفتگوی ما با آقای دکتر میرزاده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مردی که زاده روستای پر در استان آذربایجان غربیه و در اون روستا تحصیل کرد، مراحل ابتدایی تحصیل رو گذروند، وارد شهر ارومیه شد، در اون شهر دیپلمش رو گرفت، وارد دانشگاه شد، مکانیک خوند و تونست لیسانسش رو در این رشته کسب بکنه. در سال 58 ازدواج کرد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جذب جهاد سازندگی شد و از مدیران جهاد استان آذربایجان غربی شد، رفت برای یاری رسوندن به همرزمانش در جبهه های جنگ و در عملیات خیبر شرکت داشت تحت فرماندهی شهید باکری. بعد از اون که برگشت به ارومیه، اما دیگه قید کار دولتی رو زد و وارد کار تولید شد، سمپاش، پمپ سمپاش تولید کرد و این پمپ سمپاش تولیدش منتهی شد به تولید خود سمپاش به صورت کامل با مخزنش و مقدمه برای ورود او به صنعت پلی‌اتیلن که حالا او رو تبدیل کرده به یکی از بزرگان این صنعت. هفته آینده گفتگومون رو پی خواهیم گرفت با آقای دکتر میرقاسم میرزاده. خب اینم یکی دیگه از برنامه‌های نامآوران صنعت که به پایان رسید. امیدوارم از این گفتگو خوشتون اومده باشه. همونطور که قبلا گفتم این روال و رویه برنامه نامآوران صنعته. ظاهرش اینه که مهمانان نامآوران صنعت خاطره تعریف میکنن، یه جورایی خاطره بازی میکنن، ولی لابلای این خاطرات میشه دنبال ریشه های موفقیت مردان بزرگ صنعتی کشورمون گشت. مثلا اینکه یه صنعتگر، یه کارآفرین، یه تولید کننده موفق این همه سختی کشیده، با این وضعیت سخت اقتصادی هنوز کارخونش رو، صنعتش رو سرپا نگه داشته. بهشون میگم لطفاً از شکست هاتون هم بگید. میگن ما شکست نخوردیم، ما فقط تجربه کسب کردیم. بدون استثناء با هر کدوم از مهمونای نوآوران صنعت که گفتگو کردم همین جوابو به هم دادن. خب حالا شما به من بگید این روحیه مستحکم و امیدوار از کجا میاد؟ این صبر تحسین برانگیز بر مشکلات از کجا میاد؟ این شجاعت مواجهه با سخت‌ترین شرایط و پاپس نکشیدن از کجا میاد؟ اراده. این اراده که میگن همینه. من به شدت توصیه میکنم شما اگر پدرید یا مادر، اگر معلمید یا استاد دانشگاه، اگر مدرسید یا مربی، اگه نوجوان یا جوان در خونه دارید، یا حتی اگر کسب و کاری دارید که به بن‌بست خورده، خواهشم اینه که گفتگوهای هفته‌های گذشتمون رو گوش بدید از آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد، ببینید این بزرگان چی میگن. جمله به جمله حرفاشون به نظرم درسه برای هممون. تک تک صنعتگران بزرگی که باهاشون گفتگو کردم به چشم میبینم که زیر بار هزار تا مشکل دارن کار میکنن. سر تأمین مواد اولیه گرفتاری دارن، سر مرحله به مرحله خط تولیدشون گرفتاری دارن، سر فروش گرفتاری دارن، سر بازگشت سرمایه و تأمین منابع مالی و وصول مطالباتشون صد جور گرفتاری دارن، ولی خم به ابرو نمیارن. خیلی هاشون حقوق پرسنلشون یک روز عقب نمیفته. همین آقای دکتر میرزاده ممکنه شما بگید به سن بازنشستگی رسیده، ولی از 6 صبح تا 8 و 9 شب پا به پای کارگراش داره کار میکنه، مثل عقاب بالا سر کارشه. حالا وظیفه من رسانه چیه؟ این که حرفای این بزرگان رو به شما منتقل بکنم. هر چقدر این انتقال پیام از نخبگان صنعتی به جامعه مطلوب تر انجام بشه، من رسانه دارم کارم رو درست تر انجام میدم. امیدوارم از عهده این وظیفه سربلند بیرون بیایم. شما هم جایی از گفتگو رو ممکنه پسندیده باشید، ممکنه نپسندیده باشید، اگه به نظرتون ایراد داره یا اصلا کل برنامه رو دوست ندارید یا برعکس فکر میکنید برنامه مفیدیه، نظرتون رو پیامک بکنید به سامانه 30,036,37. یه خواهش دیگه هم ازتون دارم، برنامه ما رو لطفاً معرفی بکنید به دوستانتون، آشنایانتون و عزیزانتون. بگید بیان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. برنامه نامآوران صنعت میدونید دیگه، روی اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید آرشیو برنامه های ما رو پیدا کنید. هفته آینده یادتون نره بخش آخر گفتگو با دکتر میرزاده رو از دست ندید. ببخشید خیلی حرفام طولانی شد، سرتون رو درد آوردم. خیلی مراقب سلامتیتون باشید، ماسک بزنید، دستاتون رو بشورید و از همه مهمتر این که خواهش میکنم تا جایی که براتون مقدور از خونه خارج نشید، یا حداقل لطفاً از تجمع در محیط‌های دربسته که هوا جریان نداره به شدت پرهیز بکنید. بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خداحافظ.
کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زده تا منزل چه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا مشکل آسان کجا
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تموم بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومی هم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیش هم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند، اما لذت‌هایشان را نمی‌شمارند. اگر آنها را هم می‌شمردند، مشکلات مفهومی نداشت. شب شما بخیر هموطنان گرامی، اینجا تهران رادیو اقتصاد هست. از این لحظه از شما در